تاریخ فقاهت
و فضل الفقیه على العابد
كفضل الشمس على الكواكب
و فضل الفقیه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام توی خداوند و ای هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده صدای فضیلت و فطرت، شبکه رادیوی معارف و برنامه تاریخ فقاهت، برنامه‌ای که در اون به بررسی مکاتب فقهی و اصولی از صدر اسلام تا زمان حاضر میپردازیم، با حضور مهمان محترم برنامه، کارشناس گرامی، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی، جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد که در استودیو حضور دارن. خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که انشالله لحظات مفیدی رو در خدمتشون باشیم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، اگر برنامه ما رو مرتب روزهای شنبه در همین ساعت شنیده باشید و دنبال کرده باشید، ما در ادامه بررسی مکاتب اولین مکتب رو بررسی کردیم، یعنی مکتب جناب مرحوم شیخ طوسی، و در پایان برنامه گذشته راجع به بحث ادبیات تربیتی دینی صحبت کردیم و جناب آقای اکبر نژاد گفتن که نوعی غفلت از ادبیات تربیتی دینی در مکتب شیخ طوسی دیده میشه و برای ما صحبت کردن راجع به این که اصلا ادبیات علمی چی هست و ادبیات دینی به چه شکلی هست. من میخوام آقای اکبر نژاد از زبان شما یک خلاصه هم راجع به این بحث بشنویم و اگر نکته باقی مونده تا انشالله وارد مکتب بعدی با هم بشیم و اون رو بررسی بکنیم.
هر شد که شارع به جهت اهداف تربیتی که داشته، اهداف انگیزشی که داشته، ادبیاتی رو تولید کرده که اسمش رو میذاریم ادبیات تربیتی، که هدف از اون ایجاد انگیزه در مخاطبین برای حرکت کردن هست.
بله.
و همینطور تصریح کردیم که ما نیاز به ادبیات علمی داشتیم و این جزو مزایای مکتب شیخ طوسی هست نه معایبش. ای به کار این بود که ما خواستیم ادبیات تعلیمی و علمی درست بکنیم، غفلت کردیم اون جنبه مثبت ادبیات موجود رو، که ادبیات تربیتی بود، اون رو از دست دادیم.
بله.
و مثال هایی برای این عرض کردیم که شارع برای اینکه ما رو به حرکت در بیاره لزوما اینجوری نیست که بیاد به ما بگه این کار را بکن یا نکن، یا فقط بگه که این کار حلال است یا حرام است. نه، خیلی جاها جور دیگه ای میگه. مثلا فرض کنید میفرمایید که ما آمن بی من بات شبعان و جاروه جائع، اصلا ایمان به من نیاورده، کسی که سیر بخوابه در حالی که همسایش گرسنه است. یا میفرمایید که ما من اهل قریه یبیت و فیهم جائع ینظر الله الیهم یوم القیامه. شما شهری اگر باشه که در اون یک خانواده گرسنه بخوابند و مردم شهر اونقدر مشغول خودشون باشن که از اونها غفلت کنن، خدا روز قیامت توجهی به اونها نمیکنه، به کل شهر، اصلا اونها از رحمت خودش دور میکنه. خب ما میگفتیم که این یک ادبیاتیه، یک ادبیاتی که دنبال به حرکت در آوردنه و باید یه جایی این بحث میشد که وقتی فرماید ما ینظر الله الیهم یوم القیامه، خدا نگاهشم نمیکنه، این یعنی چه در حقوقی و علمی؟ یه جایی باید این بحث میشد. این باید. در برای مکروه هم اینجوری میگن، یا این یعنی حرام. وقتی پیامبر میفرماید به من ایمان نیاورده، ممکنه در یک امر مکروه این تعبیر به کار بره؟ این یه علمی خودش که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفت. البته من یک نکته رو هم باز بگم که یه وقت سوء تفاهم نشه. ببینید، خیلی از بزرگان ما و خیلی از فقهای بزرگواری که الان در خدمتشون هستیم، این بزرگواران به خاطر ممارست زیادی که با کتاب و سنت داشتن، در اثر این اونس خودشون به صورت ارتکازی به این فهم از ادبیات تربیتی میرسن ها.
بله.
ولی نکته همون بحثی که قبلا داشتیم، تفاوت علم ارتکازی و علم تفصیلی. وقتی این تفصیلی میشد، این خب خیلی مزایا داشت.
بله.
در حالی که شما وقتی کتابهای مرحوم شیخ رو میبینید، خب حتی شیخ مفید هم همین جوریه، مثلا میفرمایید که کتاب الطهاره باب الاحداث الموجبه للطهاره، اون حدث هایی که طهارت رو واجب میکنه، تطهیر رو. جمیع ما یوجب الطهاره من الاحداث عشرت و اشیا، همونجوری شروع میکنه به شماردن که چیزایی که وضو رو برای انسان واجب میکنه 10 تا چیزه، النوم الغالب علی العقل و المرض المانع من الذکر و فلان.
بله.
یعنی شما این ادبیات رو نمیبینید. یا شیخ طوسی رحمت الله علیه قلیستر از ایشون توی کتاب نهایی که به نظر بنده کتاب خیلی ارزشمندیه و ایشون برای اولین بار در این کتاب اون در واقع شالوده ادبیات فقهی و علمی رو ریختن، می فرماسن باب المیاه و احکامها و ما یجوز و طهارت و بهی منها و ما لا یجوز و بیان ما یقع فیها من ما یغیر حکم طهارت منها و ما یرفع ذلک الحکم عنها. یعنی اصلا کاملا یه بحثای 100% علمیه که بنده با این موافق هستم، فقط عرض کردم باید سعی میکردیم در کنار این ادبیات، اون ادبیات بسیار مهم، بالاخره این ادبیات من عرض کردم اونقدر مهم بوده که هم خدا در قرآن ملتزم بهشه، هم پیامبر ملتزم، هم 12 تا امام ملتزم بودن. حتی نامه هایی که ما از حضرت ولیعصر اجل الله داریم که بنده در موسوعه توقیعات امام زمان اینها رو جمع کردم، خب شما میگی که باز همین ادبیات رو دارید، دقیقاً فرمایید.
بله.
این ادبیات رو اونجا هم دارید. خب این اگر اینقدر مهم بوده چرا ما الان در رساله هامون و در حتی ادبیات علمیمون از اون غفلت بکنیم؟ این
نکته ای که هست، حالا نمیدونم این سوال به ذهن من میرسه، اون همین هست که شاید تصور بشه خب مرحوم شیخ این کتاب رو برای اهل علم نوشته، کسانی که خودشون همونجور که فرمودید مأنوس با کتاب هستن، مأنوس با سنت هستن، یعنی اون بشارته و اون انذاره رو خودشون به صورت ارتکازی در ذهنشون هست و حالا مباحث علمی رو شیخ مطرح کردن و از این جد ممکنه بعضی این اشکال رو وارد بکنن.
ببینید نکته ای که هست اینه که اولا این کتاب ها خیلی هاشون به عنوان رساله نوشته شدن که همه به استفاده کنن، نهایه همینطور هست،
کتاب های مرحوم شیخ هم،
بله، حتی اونها هم، اینها هم خیلی هاشون به عنوان کتاب های عمومی بودن، شرایع محقق حلی همینطوره، مقنعه شیخ طوسی که اصلا رساله ایشونه، اینها بحثای عمومی بوده اولا، ثانیا حتی برای همه انسان ها. چرا به ما گفتند قرآن رو هی بخونید؟ شما علامه دهرم باشید باید هی قرآن رو بخونید.
بله.
یعنی همین نیاز، اتفاقا همین توپ و تشر رو، همین تشویق ها رو باید مدام شما ببینید. چرا به ما گفتند کسی که 20 بار در روز مرگ رو یاد کنه شهید از دنیا میره؟ یعنی ما میدونیم میمیریم ولی این تذکر و این یادآوری لازمه برای اینکه قلبمون خاشع بشه، چون ما در معرض غفلتیم در دنیا. این ادبیات باید حفظ میشد. در ثانی عرض بنده یه فایده دیگه هم بود، اونم اینه که شما وقتی ادبیات تربیتی شارع رو درست نشناسید خیلی وقتها نمیتونید حتی احکام فقهی لازم رو استفاده کنید. الان من سوال میکنم از حضرت عالی، این که مثلا همسایه شما فرض کن خمس تو دادی، زکات تو دادی، بعد مثلا حقوق واجب شرعیت رو که به حسب اصطلاحی هست دادی، حالا میدونی که همسایت واقعا نون نداره بخوری یا لباس مناسب نداره بپوشه،
بله،
حالا شما دیگه وظیفه نسبت به اون نداری، این روایت داره فریاد میکنه که پیامبر فرماید به من ایمان نیاورده، خدا به اون نگاه نمیکنه. تو یکی روایتی که جلسه قبل من خوندم براتون میفرمایید که کسی که مثلا خونه اضافی داره و در اختیار برادر مسلمانش قرار نمیده، خدا قسم میخوره که من بهشتم رو ببرم. این بحث خمس و زکات نیست.
درسته.
شما به عنوان یه فقیه اگر با این ادبیات آشنا باشید از این وجوب میفهمید. دقت میکنید و تو رسالتون وقت میگید واجبه. ولی وقتی این ادبیات نیست اصلا برخورد اخلاقی با این روایات میکنید. دقت میکنید، اصلا از کنار اینها رد میشید. خیلی جالب، من یه مثال عینی دیگه براتون بزنم.
بفرمایید.
اینکه تو ابواب فقهی اصلا اینا فتوا دادن، مثلا فرض کنید تو بحث نظام بهداشت اسلام، الان شما جالبه گفته میشه که اینکه شما مثلا در جایی که مردم تو راه مثلا میرن برای استراحت اونجا کسی بیاد تخلی بکنه،
بله،
تروت بکنه، معمولا از آقایون گفتن کراهت داره، خب این با بهداشت نمیسازه دیگه، یعنی اصلا دین اینجا متهمه، در حالی که این مال این بوده که ماها قفلت کردیم از همین ادبیات تربیتی دین. ببینید شعار پیامبر چی فرماید؟ سلاستون ملعونون ملعونون من فعلهن، دوبار میفرماید سه تا کار هست که ملعونه ملعونه کسی اون کارها رو بکنه. یکیش اینه المتقوت فی ظل نزال، کسی که در اون سایبانی که زدن که اونایی که تو مسیرم میان استراحت کنن اونجا بیا تقوت کنه. دو بار میفرمایید این آدم ملعونه. شما اگه تو ادبیاتی من اینو نشون دادم که ملعون در جایی به کار میگه شخص مرتکب گناه شده. در جایی که طرف مرتکب گناه نمیشه نمیگن این ملعونه. ملعون یعنی کسی که از رحمت خدا رانده شده.
درسته.
دقیقاً فرمایید امام باقر تو روایت من اونجا آوردم که میفرمایید کسی که گناه نکنه خدا او رو لعن نمیکنه. شما وقتی گفتید که لعن یعنی گناه، وقتی پیامبر جان فرمایید ملعون ملعون من فعله نه، اون وقت حرمت این کار رو میفهمیدید نه کراهتش رو. ولی چون به این ادبیات توجه نداشتیم از اینها کراهت فهمیدیم، فکر کردیم مثلا داره موعظه میکنه دیگه.
درسته. بسیار خوب. بحث ادبیات دینی به نظرم هم بحث بسیار مفصل و هم شیرینی است. اینکه آشنایی با اون باشین بسیار مفیده. و کتابی هم شما در دست چاپ دارین، درسته؟
بله. مراحل چاپش رو انشالله آماده میشه برای چاپ تحت عنوان ادبیات تربیتی دین، که ما در این کتاب سعی کردیم از این ارتکاز به یک تفصیل برسیم، به یک نظامواره‌ای رو در اینجا در بیاریم. اومدیم تک تک این واژه‌ها رو ابعادش رو تقسیماتی داشتیم نشون دادیم، بحث کردیم، ثابت کردیم و زمینه این رو فراهم کردیم که اساطیر بزرگوار این کتاب رو ببینن، بتونن نقد بکنن، نکات شما بفرمایید که ما انشالله اینو تکمیلش بکنیم.
انشالله. بسیار خوب. انشالله که زودتر این کتاب هم چاپ بشه و دوستان و شنونده های عزیز و همچنین ما استفاده بکنیم. تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف. روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیویی معارف. خدای عزیز رو بسیار سپاسگزارم که عمری به ما عطا کرده و چند هفته در خدمت شما عزیزان بودیم با این برنامه و به لطف خداوند و با حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین اکبر نژاد، اولین مکتب فقهی و اصولی رو که متعلق هست به فقیه بزرگوار، این افتخار تشیع جناب مرحوم شیخ طوسی بررسی کردیم و نکته های مختلفی که پیرامون مکتب ایشون مطرح بود رو از زبان آقای اکبر نژاد شنیدیم. آقای اکبر نژاد، به نظرتون دومین مکتبی که در جریان روند حرکتی مذهب تشیع پیش اومده، حالا در سده های پیشین، متعلق به چه بزرگواری هست؟
اگر ما بخواهیم با همون سختی گیری که اول داشتیم پیش بریم، یعنی ما گفتیم یک منهج و روش داریم، یک مکتب داریم. مکتب رو یک مفهوم وسیعی تری گرفتیم، گفتیم مجموع تحولاتی که باعث بشه ما به یک فهم متفاوت، به یک حس متفاوت از فضای علمی برسیم. اگر این طور معنا بکنیم که اینو درست میدونیم، طبیعتاً ما حتی شیخ مفید رو دارای مکتب ندونستیم، اگرچه زمین ساز مکتب میدونستیم. به تبع مکتب دوم رو باید اخباریگری بدونیم، یعنی دومین مکتبی که در جریان تاریخ فقهی شیعه داریم توسط علامه ملا امین استرآبادی که از فقهای بزرگوار شیعه هست و البته اخباری، به دست ایشون تأسیس شد. و سومیش هم به نظر ما باز با اون سختگیری که عرض کردم مکتب شیخ انصاری رحمت الله علیه هست و فعلا مکتب چهارمی نداریم. بله. با این بیان که گفته شد، با این حال ما تو این جلسه نمیخواییم وارد اخباریگری بشیم و اون رو تحلیل کنیم. بین اخباریگری و جناب شیخ طوسی ما قرنها فاصله داریم و در این قرون اتفاقات بسیار مهم و کلیدی افتاده که میتونه برای ما آموزنده باشه. یعنی اگرچه شخصیت هایی که در این دوره آمدن دارای مکتب نیستن ولی منهج داشتن.
بله.
و خب در این برنامه بنامون بر این هست که اون منهجهای مهم رو هم تبیین بکنیم.
چطور میشه دقیقا تعریفشون کرد؟
در واقع کسانی بودن که تونستن تغییرات مهمی رو در مکتب شیخ ایجاد کنن، چه اون رو به نقد بکشن چه توسعش بدن. مثلا فرض کنید من بخوام چند نفر رو مثال بزنم، فرض کنید شخصیت مثل ابن ادریس هلی رحمت الله علیه یک صاحب منهج هست و تونست تأثیرات جدی در فضای علمی داشته باشه، یا محقق هلی یا علامه هلی، این بزرگواران شخصیت های مهمی هستن.
بله
بله. حالا با این مقدمه ما طبیعتا میخواییم دوره ابن ادریس هلی رو بررسی بکنیم.
درست.
اگر صحبتی نباشه من ادامه میدم.
بله بسیار خوب. اجازه بدید فاصله کوتاه بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان و باز میگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم.
الله سبحان الله.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
سبحان
روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده، با شما همراه هستیم و برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید. آقای اکبر نجات فرمودید که میخوایم وارد دوره جناب ابن ادریس هلی بشیم، از اعاظم مکتب تشیع و از فقهای بزرگواری که آثار بسیار ارزشمندی هم برای حوزه های علمیه و علاقمندان به متون و ادبیات دینی باقی مونده. شیخ ابن ادریسی که متوفای قرن ششم یعنی سال 598 هستن.
عرشم خدمتون که دوره ابن ادریس در لسان فقها دوره مهمی شمرده میشه. دلیلش هم این هست که ما بعد از اوجگیری مکتب شیخ طوسی رحمت الله علیه شاهد یک در واقع نشست علمی هستیم.
بله.
یک نشست علمی، از اینجوری اوجی رو میگیرن و بعدش ما گرفتار یک نشست میشیم. به عبارتی دوره‌ای که دیگه ما پشت خاکریز شیخ پناه گرفتیم.
بله.
نمیتونیم جلوتر از خود او بریم.
بله.
دقیق میفرمایید. از این یه جریان تاریخی که من میخوام اتفاقا اینها رو بیشتر تبیین کنم. ما بعد شیخ طوسی بیش از 100 سال گرفتار رکود علمی شدیم. معنای رکود علمی نبود که اون بزرگواران اجتهاد نمی کردن ها، مثلا دیگه تقلید محض بوده، مثل عامی می نشستن مثلا کتاب نهایه رو یا مبسوط رو می خوندن و تقلید به این معنا می کردن. نه.
بله.
تقلید علمی منظوره، که شاید کسی اگر ادعا بکنه که ما از این نظر شبیه اون دوره بعد از شیخ طوسی هستیم نسبت به شیخ انصاری رحمت الله علیه مبالغه نکرده. یعنی تقلید به این معنا که شما در مبانی دارید تقلید میکنید،
یعنی پا جای پایه،
یعنی اون مبناهایی که مرحوم شیخ طوسی در اون دوره یا شیخ انصار رحمت الله در دوره ما گذاشته، نسلهای بعدی که میان نمیتونن از این چارچوبه در بیان. مثل اینکه پدر یه ساختمونی درست کرده که بچه‌هاش تا چند نسل جسارت نمیکنن که بیان تو نقشه این ساختمون دست ببرن، زیر ساخته‌هاشو نقد بکنن و در همون فضا دارن اجتهاد میکنن و حتی نمیتونن، یعنی سعی میکنن جوری اجتهاد بکنن که به نظر شیخ بیانجامه. این نکته مهمیه ها. مثل اینکه کسی جرأت نمیکنه نظری مخالف نظر شیخ بده، ظاهرا داره اجتهاد میکنه، این روایات او هم میبینه، ادله رو میبینه، شهرت رو میبینه، اجماع رو میبینه، همه ادله رو میبینه، ولی معمولا به همون جایی میرسیم که شیخ رسیده. من ببینید برای اینکه حرف از خودم نباشه، من از بزرگانی این مطلب رو براتون نقل میکنه، عین کلامشون، از جمله شیخ سدیدالدین محمود همسی، از علمای قرن ششم هست.
بله.
ایشون میفرماید که لم یبق للامامیت مفتن علی التحقیق بل کلهم حاکن. میفرماید اصلا بعد شیخ طوسی اصلا برای امامیه اهل فتوا نمون کسی که خودش بتونه فتوا بده، بلکه همه حکایتگر فتاوای شیخ شدن.
بله.
یا مثلا شهید سید ابن طاووس هم همین مطلب رو داره، که سید ابن طاووس هم خودش مال قرن هفتمه. بعد از این که حرف همسی رو نقل میکنه اینجوری میفرماید: فقط ظاهر لی ان الذی یفتی به و یجاب علی سبیل ما حفظ من کلام العلماء المتقدمین. یعنی میگه برای من روشن شده که اونایی هم که در واقع دارن فتوا میدن ظاهرن، در واقع همون چیزایی رو که از نسل‌های قبلی شنیدن اونها رو دارن فتوا میدن، تو اون مسیر دارن حرکت میکنن. یعنی اون فضای حر و آزاد اندیشی علمی که باید باشه کسان کنار بگذاره. حالا جناب شیخ طوسی به عنوان صاحب یک مکتب ارزشمند نظرش، ولی
بله.
نه اینکه من در اون چارچوب بخوام بیاندیشم و در اون سعی کنم به همون نتیجه برسم، نه، سعی میکنن اینطوری نتیجه گیری کنن. یا شهید ثانی مال قرن دهم، ایشون هم در کتاب الرعایه که در رابطه با درایت الحدیثه ایشون بیانی دارن، اصلا معتقدن که عمده شهرت ها بعد از دوره شیخ طوسی رخ داد. این از نظر فقهی بسیار نکته مهمیه، یعنی این خیلی از این شهرت هایی که الان ما میبینیم شهرت و میترسیم باش مخالفت بکنیم، ایشون فرمایید اغلب شهرت ها بعد از شیخ طوسی درست شد. یعنی نسل های بعدی، شما حساب کن 100 سال علما اومدن سعی کردن فتاوای شیخ شکسته نشه.
بله.
و این خب طبیعتاً یه دوره حجیمی درست شد، یه مجموعه عظیمی از علما درست شد که اینها یک نظریه پیدا کردن. نسل‌های بعدی هم که اومدن گفتن خب این همه آدم یک نظر رو دادن، مگه میشه مثلا مشکل داشت؟ لابد یه چیزی بوده. همین ترس به دل نسل‌های بعدی هم انداخت. ببین شهید ثانی چی میگه؟ فرماید ان اکثر الفقها الذين نشأوا بعد الشيخ، اکثر فقهایی که بعد شیخ پیدا شدن،
بله،
کانوا یتبعونه فی الفتوا تقلیدا له، یعنی تعبیرات شیخ شهید ثانی ها،
بله،
دنبال روی کردن در فتوا از شیخ طوسی، لکثرت اعتقادهم فیه، به خاطر اینکه ایشون خیلی بزرگ میدیدن، اصلا کسی جرأت نمیکرد با ایشون مخالفت کنه، و حسن ظنهم به، خیلی بهش حسن ظن داشتن، معتقد بودن ایشون خیلی آدم جامع الاطرافیه، خوب میفهمید روایات رو، خوب ادله رو دیده بود، اشراف به ادله اهل سنت داشت، وقتی ایشون به یه چیزی رسیده لابد درسته.
درسته.
فلما جاء المتأخرون وجدوا احکاما مشهوره. خوب دیگه من از شنوندگان عزیز خواهشم اینه که به این تعبیر دقت کنن. بعد فرمایید که بعد از که متأخرین اومدن، یعنی دوره بعد شیخ طوسی میشه متأخرین،
بله،
وجدوا احکاما مشهوره، یه سری احکامی رو دیدن که مشهور شده، مثلا یه چیزایی هست همه علما یه چیز گفتن، یه فتاوایی، قد عمل به شیخ و متابعوه، بعد فحسبوه و شهرتن بین العلماء، بعد اینجوری فکر کردن که شهرت بین همه علماست، و ما درو ان مرجعها الى الشیخ، اما متوجه نشدن که مرجع این شهرت یه نفره.
بله.
یعنی ببینید شهرت دو جوره، یه وقت یک عده‌ای از علما خودشون آزاد و رهای از همدیگه با حریت علمی میان فکر میکنن به یه چیز میرسن، این شهرت خیلی ارزش داره، چون حساب کنید 100 نفر آدم مستقل کار بکنه اتفاقا همه به یه چیز میرسن، انصافا این خیلی معنا داره. اما اگر ثابت بشه که اینا یه استادی داشتن که اینها خیلی تحت تاثیر استادشون بودن و به تبع استادشون همه به این نظر رسیدن، اینجا این خب خیلی ترازش میاد پایین. بعدشون فرماید و ان شهره انما حصلت به متابعته، و این خب یکی از آثار بد علمی بود که بعد مرحوم شیخ
درست
ایجاد شد.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. البته طبیعتاً همونطور که شنونده عزیز هم میدونن این متوجه شیخ نیست، این نگاه
حتما اصلا ربطی به شیخ نداره،
عظمت ایشون به جای خودش باقی است و حالا شاید بیشتر متوجه کسانی است و متأخرین از مرحوم شیخ طوسی هستند. با ما همچنان همراه باشید، تاریخ فقاهت رو میشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما خوبان همراه هستیم با برنامه تاریخ فقاهت و جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی. امیدوارم که از بحث‌های مطرح شده در این برنامه خسته نشید و درسته، و من هم میپذیرم که برنامه ما یک برنامه حالا تخصصی و یا نیمه تخصصی است و ادبیات و علم خاصی رو اقتضای خودش داره، انشالله که متوجه علاقمندان به مباحث دینی به ویژه فقه و اصول و دانشجویان عزیز، اساتید دانشگاه، کسانی که در این حوزه قلم میزنند و صحبت میکنند و تحصیل و یا تدریسی دارند. آقای اکبر نژاد، بحث جریان و دوره بعد از مرحوم شیخ طوسی مطرح شد و حتی شما یک مثالی هم آوردید، فرمودید که به نوعی دوره بعد از مرحوم شیخ طوسی به خاطر اون عظمت و جایگاه و شخصیت علمی شیخ طوسی مثل دوره حال و حاضر ماست که به خاطر جایگاه مرحوم شیخ انصاری به نوعی همه دارن تبعیت میکنن و پا جای پای آرا و مبانی این بزرگوار میزنن. میخوام اول یه مقدار بیشتر برامون توضیح بدید و باز بکنید فضای بعد از مرحوم شیخ طوسی رو، و حالا بعدش هم به این میپردازیم که علت این مقاومت چی بود، چرا همه از رفتن به سمت یک رأی جدید، نظر جدید، فتوای جدید مقاومت داشتن، علتش چی بود؟
عرض شد خدمتون که ما در تاریخ زیاد مواجه میشیم با این مسائل که وقتی یک ستاره درخشش پیدا میکنه تا دوره های افراد جسارت بر نقد او پیدا نمیکنن. یه مقدار این طبیعیه، بالاخره اون ابهت، اون شخصیت و در واقع ضرب شستی که دیدن از او، این باعث میشه که با احتیاط با نظرات او برخورد کنن. من این رو کاملا معقول میدونم، به شرطی که به اون رکود فکری و علمی نینجامه. ابن ادریس در واقع اصلا ویژگیش همینه که میاد و خیلی زحمت میکشه و تلاش میکنه که این فضای متسلب علمی رو بشکنه، و ایشون اصلا در بین فقهای شیعه به عنوان یک انسانی که در با شهامت میتونه حرفهای جدیدی رو بزنه شناخته میشه، و حتی بعضی ها معتقدن که ایشون یه خورده تندرو هم بوده، یعنی ادبیاتی که به کار برده نسبت به بعضی ها ادبیات تندی هست و شاید بهتر بود به یه خورده با لطافت بیان میکرد. البته
شاید البته این نظر من ها، شاید به خاطر اون درد درون شیخ بود.
دقیقا همینطوره، یعنی در واقع ابن ادریس معلومه که خیلی فشار تحمل کرده از طرف اطرافیان، چطور که من براتون خواهم خون متن عین متن ایشون رو، که ایشون در یه جایی اصلا کاملا ناله میکنه از فشارهایی که به ایشون وارد شده. چرا؟ چون میگه که من با کسانی مواجه هستم که متسلمن. اجازه میخوام بیان ایشون رو بخونم. حالا اگر احیانا در صحبتهای ایشون نکته های تندی بود، این رو از زبان بنده نیست، از زبان ابن ادریسه که شاید بنده خودم موافق نباشم با بعضی از این تعبیرات.
بله،
ایشون در مقدمه کتابش میفرماید چون مشاهده کردم که عالمان روزگار از فراگیری شریعت محمد صلی الله علیه و آله و احکام اسلامی شانه خالی میکنند. در حالی که این که فراگیری که میگه، یعنی اون فراگیری آزاد و در واقع جدی هست، وگرنه خب این فراگیری که فل جمله وجود داشته.
بله.
و با آنچه نمیدانند به مخالفت میپردازند. یعنی مثلا فرض کنید عادت کردم یه سری نظریات، همون چیزی که شهرت شده بعد شیخ، حالا یه کسی یه حرف جدیدی میزنه که اینا با اون آشنا نیستند و حرفای او رو نمیفهمند، سری موضع میگیرن بدون که بیان حرفاشو بفهمند و دانسته های خود را به هدر میدهند.
بله.
و چون دیدم پیر مردان سال خورده این دوران چنان زمام خود را به نادانی سپرده و امانتهای زمان را ضایع کرده، در آموختن علوم ضروری و لازم سستی می کنند. اینا همون تعبیراتی که شاید ایشون لطیفتر می گفت بهتر بود، که میگه که حتی اون آدمایی که ما انتظار ازشون داشتیم که با حریت بیشتر، با اقبال بیشتری مواجه بشن با مسائل علمی، ولی میبینیم که اینها هم متسلبند. و چون دیدم علم و دانش به ابتذال کشیده شده و میدان علم خالی از تاخت و تازه است، با تلاش و کوششی جانکاه به جبران باقی مانده پرداختم. کیشون میگه من اومدم در یک فضایی دیدم که گرفتار شدیم، کسی حرف نوعی نمیزنه، همه دارن همون حرفای جناب شیخ رو تکرار میکنن و فضای کرختی. شما حساب بکنید آب هر چقدر زلال باشه، وقتی که یک زمان بله قابل توجه یه جا بمونه میگنده.
درسته.
فضای علمی هم همینطوریه، اصلا اونی که به فضای علمی نشاط میده حرفای نوعه. حضرت امیر فرمودن که دلها هم افسرده میشه، دلهای خودتون رو با طرائف الحکم، حکمتهای تازه سیرابش بکنید. این دل وقتی حرفای تازه میشنوه لذت، همه ما اینو تجربه کردیم، مثلا یه کسی از یک آیه که صد بار شنیده بودیم یک نکته تازه استفاده میکنه، ما چه بهجت و سروری پیدا میکنیم.
بله.
شما حساب کنید 100 سال بگذره و همه یه حرف بگن، چقدر کسالت آور میشه. کسی نتونسته مرزهای علمو بشکافه و جلو ببره، این خاک ریز رو جلو ببره، خب این طبیعتا کسل کننده میشه برای یه نابغه مثل ابن ادریس هلی. این مطلب که من خوردم از سرائر ایشون جلد یک همین صفحه 42 هست که متنی که براتون خوندم.
بله درسته. بسیار خب استاد، اگر اجازه بدید یک فاصله از دوستان بگیریم و بخش پایانی گفتگوی خودمون رو در این برنامه انشاءالله ادامه بدیم.
در خدمتتون هستم.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم که با بخش پایانی گفتگوی من با جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، کارشناس محترم برنامه، همراه باشید در برنامه تاریخ فقاهت. در بخش قبلی گفتگومون آقای اکبر نژاد راجع به دوره بعد از جناب شیخ طوسی برای ما صحبت کردید و یک بخشی از یکی از کتب جناب ابن ادریس هلی که به نوعی گلایه‌ای بود از عالمان زمان خودش برای ما خوندید، بخشی بود که و متنی بود که اون دردمندی شیخ و اون آزرد خاطر بودنش رو نشون میداد، از اینکه علمای زمانش و صاحب نظران زمانش دارن مقاومت میکنن در مقابل تجدد خواهی، در مقابل رفتن به سمت ایده های نو و نگاه های نو. میخوام از زبان شما بشنویم که علت این مقاومت و پا جای پا گذاشتن یا پیروی، شاید بتوانیم بگیم 100% از مبانی شیخ طوسی در دوره بعد از ایشون چه علتهایی بود و چه عواملی بود که جناب ابن ادریس هلی اینقدر ناراحت میشن؟
هر شب خدمتون که ما باید توجه بکنیم که این تسلب یا مثلا مقاومت از جانب انسانهایی اتفاق میفته که ما در تقوای اونها کمترین تردیدی نداریم، که اینها انسان‌های با تقوایی بودند، اینها در دامن آیات و روایات تربیت شدند. بنابراین در این فضا بحث غرض‌ورزی مطرح نیست، یعنی اینطور نیست که اینا به خاطر منویات مادی خودشون به این جور چیزها رو آورده باشن.
بله.
اینجا خب یه خود مسئله دقیق‌تر میشه که با این وجود چرا این اتفاق میفته. من عواملی رو میخوام ذکر بکنم که طبیعتاً در این برنامه به همش نمیرسیم، شروع میکنیم تا انشاءالله در برنامه‌های بعدی بتونیم تکمیلش بکنیم. یکی از اونها وابستگی فکری و روانی نوع انسان‌ها هست. خوب دقت بفرمایید، من از شنوندگان عزیز هم تقاضا اینه که بیشتر دقت بکنن، چون مخصوصاً در فضای علمای شیعه با اعتقادی که به اونها داریم این باید درست روشن بشه.
بله.
ببینید از نظر انسان‌ها، از نظر روانی عموماً اینطورن. بالاخره انسان فقیره، انسان نیازمنده، انسان تکیگاه لازم داره. در این بین همه انسان‌ها توانایی این رو ندارن که خودشون تکیگاه خودشون باشن.
بله.
شما نگاه بکنید به اطراف خودتون، بزرگ و کوچیک هم نداره. یعنی نوع انسان‌ها اینطورن. دوست دارن یه تکیگاه داشته باشن که خیالشون راحت بکنه. برای همین هم هست که وقتی شهید مطهری خیز برمی‌داره که خاک ریزها رو جلوتر ببره، در مقابلش مقاومت میشه. چرا؟ چون ایشون داره تکیگاه‌های موجود رو میگیره.
بله.
و یعنی یه عده‌ای بالاخره به یه چیزای اونس گرفتن، این شده تکیگاهشون. بعد شما وقتی میاد اینها رو نقد میکنید، دارید تکیگاه او رو از او میگیرید. ترجمه میکنید؟
بله.
مثلا فرض کنید شما به پدرتون خیلی اعتقاد و اعتماد دارید. حالا یه کسی بیاد پیش شما از یه سری کارهایی که پدرتون انجام داده و اینا درست نبوده و اعتقاد شما رو داره لطمیده، چقدر شما گرفتار بحران میشید؟ این من مثلا تا امروز به بابام تکیه داده بودم، این حرفا معناش اینه که پدر من قابلیت تکیه دادن رو نداره.
بله.
این انسان رو مضطرب میکنه. حالا که شهید مطهری مقاومت میکنه و نشون میده که من میتونم تکیهگاه بهتری برای شما باشم، خود ایشون میشه تکیهگاه برای یه عده‌ای که میان جلوتر و خود شهید مطهری تکیه میدن و خود شهید مطهری برای اونها شده تکیهگاه. یعنی چی؟ یعنی خودشون که قدرت ندارن که سر پا بایستن.
بله.
خب پس باید تکیه میکردن. حالا به کی تکیه کردن؟ کی بهتر از شهید مطهری؟ حالا اگر امروز دوباره یک شهید مطهری امروزی پیدا بشه که بخواد این خاکریز رو دوباره ببره جلوتر.
بله.
خب وقت شما حساب بکنید همون آدمایی که اون روحی وابستگی رو داشتن چه حسی پیدا میکنن؟ مشابه همون حس رو پیدا میکنن که شهید مطهری یه زمان درگیرش بود.
بله.
خیلی جالب است. این واقعا نکات جالبیه در تاریخ که باید توجه بهش بشه. شیخ طوسی رحمت الله علیه خودش در دوره کسی که میخواد خاکریز رو ببره جلو و داره در واقع روش رو عوض میکنه، در این دوره خودش با همین مشکل مواجهه.
درسته.
ایشون در مقدمه کتاب نهایه ببینید چی میگه. میفرماید که و کنتو عملتو علا قدیم الوقت کتاب نهایه و ذکرتو جمیع ما رواه و اصحابنا فی مصنفاتهم. فرمان از قدیم الایام کتاب نهایه رو داشتم کار میکردم و همه آراء اصحاب اون رو آوردم و اصولها من المسائل و فرقوه فی کتبهم. بعد ایشون میگه در ادامه برای اینکه طولانی نشه من خلاصه‌شو بگم، ایشون میگه من در ترتیب ابواب چینش بحثها همش مراعات همون چیزایی رو کردم که اصحابمون علمای ما داشتن، خودمون نتونستم دست ببرم. ببینید ترتیب المسائل تعلیقها الجمع بین نظائرها بل اوردت جمیع ذلک او اکثره بالالفاظ المنقوله. حتی میگه من تو الفاظش هم تصرف نکردم، این الفاظی که بزرگانمون گفته بودن رو آوردم. چرا؟ حتی لا یستوهشو من ذلک، تا وحشت نکنن.
درست.
تا منو از خودشون نرونن. خیلی جالبه. حالا همین شیخ طوسی به یک جایگاهی میرسه که خودش میشه کسی که اگر کسی بخواد مثل ابن ادریس از او جلوتر بره همه از او وحشت میکنه، میگه تو داری چیکار میکنی؟
مورد اتهام حتی قرار،
حتی تا جایی که یه عده‌ای مکاشفات و خوابهایی در تایید شیخ طوسی دیده میشه و نقل میشه. این جالبه ها، که مثلا فرجان من مفصلش رو در برنامه آینده باید خدمتتون توضیح بدم. و خب یک فضای قداستی شکل میگیره که این اصلا مؤید از طرف حضرات اهل بیت. مثلا فلان عالم در خواب دیده که حضرت امیر همچو حرفی در مورد شیخ طوسی زده و این یعنی محرموم کردن خلاقیت علمای بعدی.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. بحث مفصلی است به ویژه این جریان، به ویژه حالا تاییدهایی که اتفاق میفته برای یه سری از اشخاص در برخی از زمانها. حالا انشالله در برنامه بعد مفصل راجع به دوره بعد از مرحوم شیخ طوسی و ویژگی های اون صحبت میکنیم و انشالله به صورت جدی وارد دوره جناب ابن ادریس حلی خواهیم شد. بسیار ممنونم از شما جناب آقای اکبر نژاد که این هفته هم با ما بودید.
سلامت باشید، خدا حافظ و نگهدارتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های تاریخ فقاهت رسیدیم. انشاءالله که مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. تا هفته ی آینده روز شنبه که باز هم با شما عزیزان باشیم، التماس دعا و خداحافظ.
اگر روی طلب داری دل معنا نگردانی، اگر روی طلب داری دل معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.